بسم الله الرحمن الرحیم. به نام حضرت دوست که هرچه هست از اوست. سلام و صلوات بر حضرات معصومین و اولیای دین، هدایتگران خلق به سوی دین مبین، و سلام به شما شنوندگان محترم. امیدواریم هر جا که هستید سالم و بانشاد باشید. با 110 برنامه از مجموع برنامه حدیث یار میهمان جمع با معنویتتان هستیم. موضوع گفتار دو برنامه پیشین ما حدیث 30 از کتاب ارجمند 40 حدیث حضرت امام خمینی قدس سره شریف بود. مضمون این حدیث در خصوص اقسام چهارگانی قلوب انسان هاست. در برنامه امروز کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام مهندسی در ادامه مباحث گذشته به بررسی بعضی مکاید شیطان می‌پردازند. امیدواریم شما دوستان خوب شنونده فرصت همراهی ما را تا پایان برنامه داشته باشید. یاران همراه، شیطان یا ابلیس موجودی مستقل از طایفه جن است که از آتش آفریده شده و مستقل از انسان است. عمده کار شیطان وسوسه کردن انسان است. شیطان کارهای زشت انسان را در نظر وی تزیین و بدین وسیله او را وسوسه می کند و موجب می شود که نه تنها آن کار زشت را ترک نکند، بلکه باز هم حتی بیشتر به انجام دادن آن کار مبادرت ورزد، چرا که تزیین شیطان انگیزه وی را در انجام دادن آن کار تقویت خواهد کرد. دوستان، یکی از مکاید شیطان این است که قلب انسان را به غیر خداوند متوجه می کند. خدایی که با بی توجهی به او هیچ ارزش دیگری برای انسان آزاد باقی نمی ماند. خدایی که توجه به او صفا بخش زندگی و سازنده است. البته توجه به این نکته لازم است که به یاد خدا بودن تنها گفتن ذکرهای مانند سبحان الله نیست، بلکه او را در هر حال حاضر و ناظر دانستن و برنامه زندگی خود را با رضا و بر مبنای هدایت او تنظیم کردن است. بله دوستان، باید او را که آفریننده جهان و آورنده ما در این جهان با عظمت است، از هر تصوری که داریم باز هم منزه تر بدان. در هر صبح و شام با دقت و توجه به نشانه‌های عظمت بی پایان او بیندیشیم و در شناخت خود و جهان پاکتر تجدید نظر کنیم. اینک با هم به سخنان حجت الاسلام مهندسی گوش می سپاریم که در شرح و تفسیر حدیث 30 از کتاب ارزشمند 40 حدیث حضرت امام قدس سره شریف ایراد شده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در حدیث سیوم از کتاب شریف شرح چهل حدیث بیان اقسام چهارگانه قلوب و دلهای آحاد مردم هست که امام باقر علیه السلام این چهار قسم رو بیان فرمود: یکی قلبی که درش نفاق و ایمان هست، و دیگری قلبی که منفوس هست، و سومی قلبی که مطبوع و مهر زده است، و چهارمی قلب روشن و نورانی. قلب منکوس، واژگونه و مغلوب فرمود قلب مشرک هست. قلبی که مهر درش خورده قلب منافق هست. دلی که روشن هست قلب مؤمن هست. و قلوب و دلهایی که درشون نفاق هست ایمان هست، این هم انسانهایی هستند که گرچه تجلی و جلوه های از ایمان درشون هست، اما به لحاظ این که نفاق هم درشون هست دلهای کاملی نیستند. نکاتی در ارتباط با این حدیث شریف در بحث‌های گذشته به عرض شما شنوندگان عزیز و ارجمند رسید. یک نکته رو امام رحمت الله علیه تذکر می‌دهد که این از کیدهای شیطان هست، و اون این است که گاهی برای بعضی از افراد شیطان وسوسه رو می‌کند، و اون این است که برای رسیدن به خداوند باید یک واسطه هایی را قرار بدهد. این واسطه ها را میاد در باطنش یک چهره جذابی رو در نظرش میاره، و یا اینکه یک فردی رو در خارج قرار میده به عنوان یک شیخ راه که من باید تمام توجه قلبم رو متوجه این انسان بکنم تا بتونم به کمال برسم. اینها از کیدهای شیطان هست. اینها رو باید توجه داشت که قلب و دل انسانی نباید متوجه به غیر خدا باشد. به هر چی که توجه پیدا بکند این توجه حجاب هست، این توجه مانع هست. این شیطان قاطع طریق میخواد بنشینه سر راه این گونه افراد و نگذاره که اینها به کمال برسند. باید مراقب بود که قلب و دل باید به سمت الله توجه پیدا بکند، و جهد و وجهی لله، وجهی قلب باید الهی باشد. انسان مؤمن سیرش مستقیم هست، دلش مستوی هست، توجهش به خدای متعال هست. از این جهت در آخرت هم صراطش مستقیم و روشن هست، قامت مستقیم دارد، صورت و سیرت و باطن و ظاهرش همه به صورت و هیئت انسانیت هست. مبادا غیر خدا رو بهش متوجه بشیم. توجه استقلالی به غیر خدای متعال چیزی جز حجاب غلیظ بر سر راه انسان نیست. هر چی که غیر خدا باشد و در سر راه انسان، انسان رو به زمین میزنه، جلو دید انسان رو میگیره و نمیگذاره اونطوری که شایسته و بایسته از حقیقت رو نظارگر باشه. تعلقات قلبی، وابستگی های قلبی شخصیت ساز هست برای ما. این نکته بسیار مهمی است. اهل معرفت تفسیر رو در ارتباط با این نکته و این بحث دارن، و اون این است که انسان به صورت ظاهر در دنیا یک نوعی است که انواع گوناگون دیگه نداره. صنف‌های مختلف هستن: سیاه، زرد، سرخ، نژادهای گوناگون، جنسیت‌های مختلف، زن، مرد، اینها از این قوم، از اون قوم، اینها اصناف انسان هستند، دستجات مختلف انسان‌ها. اما به حسب نشئه باطن و نشئه آخرت، انسان یک شخصیتی پیدا می‌کند که انواع مختلف می‌تونه در تحت این حقیقت انسانی وارد بشود. مرحوم محقق سبزواری رضوان الله تعالی علیه در اشعار منظومه فلسفش فرمود: فبه اعتبار خلقه الانسان و ملک او اعجم او شیطان. انسان به حسب ظاهر یکیه، اما به حسب باطن بر اساس شخصیت غالب اخلاقی و ملکات اخلاقی انواع مختلف پیدا میکند. اگر تعلقات او تعلقات شهوانی بود، گرایشات شهوانی بود، شهوت بر او غلبه دارد، این در واقع یک حیوان هست. حیواناتی که شهوت بر اونها غالبه، حیواناتی که به خور و خواب توجه دارد. و اگر شخصیت اخلاقی و صفت غالبه بر این انسان غضب بود، این در واقع یک حیوان درنده است. صورتاً انسان است اما باطن یک حیوان، حیوان درنده. تعبیر بسیار دلنشین و هشدار دهنده امیرالمومنین سلام الله علیه در نهج البلاغه که فرمود: از صورت و صورت و انسان و قلب و قلب و حیوان. اشاره به همین بحث. صورت صورت انسانی است اما قلب قلب حیوانی است، دل دل حیوانی است، باطن باطن حیوانی است. و وقتی تجلی پیدا کرد، وقتی این باطن در قیامت ظهور پیدا کرد، به صورت حیوان محشور می شود، نه به صورت انسان. همه کس در قیامت رستاخیز ندارد. راستخیز بودن و رستاخیز داشتن، که این کلمه رستاخیز برگرفتی از راستخیز هست، اونهای راستخیزن، اونهای مستقل قامن که در زندگی دنیا در استواء قامت زندگی کردن، در استواء فطرت زندگی کردن، در استواء حرکت های مستوی بود، در صراط مستوی حرکت کردن، اینها در قیامت راست قامت هم هیئت، هیئت زیبای انسانی و الهی است. اما اونهایی که تعلق شهوانی دارن یا تعلقی بر مبنای غلبه خصلت غضب دارن، یا اونهایی که به دنبال خطعه و نیرنگ و فساد و افساد و تباهی و این گونه مسائل حرکت میکنن، اینها صورت ظاهر انسانن اما باطن شیطان، که به تعبیر قرآن شیاطین الجن و الانس، شیطان های انسی. صورت ظاهر انسان است و انس است اما در باطن شیطان. اما اون کسی که بر اساس فطرت الهی حرکت کرد، فطرت الهی رو با خوراک های پاک تغذیه کرد، خوراک هایی که متناسب با انسانیت است، رفتارهایی که متناسب با انسانیت است، اخلاقیاتی که متناسب با شؤون انسانیت است، اگه در وجود خودش این ارزش ها رو پیاده کرد، این است که می شود یک انسان بالفعل، یک انسان راست قامت. این تعلقات انسان رو می سازد. باید مراقب بود، مواظب بود که دل ما متعلق به چیه، وابسته به چیه، همون خواهیم شد. این که در قرآن فرمود: ولو ترا اذ المجرمون ناکسوا رؤوسهم، اینهایی که مجرم هستن، اینهایی که جرم مرتکب شدن، و جرم اونها هم این بود که صفات نفسانی، رفتارهای سوری و ظاهری، اینها بر اساس انسانیت نبود. جرم اینها این بود که از مدار انسانیت خارج شدن. میبینی که چگونه واژگونه هستن. آخرت ظهور اون چیزیست که ما در دنیا تحصیل میکنیم. هرچی را که در دنیا تحصیل میکنیم در آخرت ظهور پیدا میکنیم. اگر در دنیا ما به اسفل و سافلین توجه کردیم، اگر در دنیا به مسائل مادی و مسائل لذات طبیعی و حیوانی توجه پیدا کردیم، اگر حرکت‌های ما حرکت‌های شیطانی بود، باطن ما هم اینچنین خواهد شد. لذا در اون عالم آخرت دارد که بعضی ها روی صورت هاشون حرکت میکنن و پاهاشون رو بالاست، بعضی ها با شکم های خودشون راه میرن، بعضی با دست و پای خودشون مثل حیوان ها راه میرن و سرشون به طرف زمین هست. لذا فرمود افمن یمشی مکبن علی وجهه اهدا امن یمشی سویا علی صراط مستقیم. اون کسی که بر چهره حرکت میکند و صورت روی خاک میمانه و حرکت میکنه، این هدایت شده یا اون انسان راست قامت که بر صراط مستقیم حرکت میکنه؟ انسانی که تمام توجهش در دنیا به عالم خاک شد، این تصویرش اگر بخوان بکشن، ترسیمش اگر بخوان بکشن، این است که باید صورتش رو روی خاک رسم بکنن که این انسان داره روی خاک حرکت میکنه. توجه به عالم طبیعت گشو، توجه به عالم شهوت، توجه به عالم حیوانیت، توجه به عالم اسفل و سافلین اگر شد، معناش این است که وجهه انسانی به این جنبه ها هست و در نتیجه عرض کردیم ترسیم و تجسم این انتخاب و این گزینش منحط این است که صورت روی خاک داره حرکت میکنه، نتیجتا پا به طرف بالا است، یعنی واژگون شده، وارونه شده. صراط مستقیم در بحث گذشته اشاره کردیم که صراط اهل بیت علیهم السلام هست، صراط انسان کامل هست. در ذیل این آیه شریفی که افمن یمشی مکبن علی وجهه اهدا امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، در روایت هست که از فرمود ان الله ضرب مثلا من حاد عن ولایت علی علیه السلام که من یمشی علی وجهه لا یهتدی لامره و جعل من تبعه سویا علی صراط مستقیم و صراط المستقیم امیر المؤمنین علیه السلام. فرمود خداوند مثال زده در اینجا برای اون کسی که پشت به ولایت امیرالمؤمنین کرد، اون کسی که از ولایت امیرالمؤمنین اعراض میکنه، این مثل اون انسان است که بر صورت و بر چهره روی خاک داره راه میره، این که هدایت نمیشه، این که به هدایت نمیرسه. و اما اون کسانی که متابعت از امیرالمؤمنین سلام الله علیه کردن رو فرمود اینها در راه راست و مستوی حرکت میکنن و صراط مستقیم امیرالمؤمنین سلام الله علیه است. بنابراین راه انسانیت، راه تبعیت از انسان کامل هست اگر انسان پشت به اهل بیت علیهم السلام بکند و این انسانهای بالفعل که در تمام شؤون انسانیت به فعلیت کامل رسیدن، پشت کردن در حقیقت به اینها پشت کردن به شکل و شمایل انسانیت هست و انسان را از شمایل انسانی ساقط میکنه. در حدیث هست از امام باقر علیه السلام که همران نقل میکند که قال سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول، که میگه شنیدم از امام باقر علیه السلام که در ارتباط با این آیه قرآن که فرمود و ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، صراط مستقیم من اینه و اینو تبعیت بکنید و اگر غیر از این باشد راههای انحرافی رو رفتید. قال علی ابن ابی طالب الائمه من ولد فاطمه هم صراط الله، فرمود علی ابن ابی طالب و ائمه از فرزندان فاطمه اینها صراط الله هستند که خدای متعال فرمود از اینا تبعیت کنید. فمن اباهم سلک السبل، کسی که از اینها روی گردان بشود این به راههای دیگری رفت. انسان کامل اینها هستند، راههای انسانیت هم باید به دنبال سر این ذوات مقدسه باشد، در غیر این صورت راههای انحرافی هست. در حدیث دیگری هست که فضیل نقل میکند که دخلت مع ابی جعفر علیه السلام، با امام باقر علیه السلام وارد المسجد الحرام، وارد مسجد الحرام شدیم و هو متکئ علیه، حضرت به من تکیه داده بود، فنظر الی الناس، نگاهی به مردم کرد که در حال طواف بودن، و نحن علی باب بنی شیبه، ما بر باب بنی شیبه بودیم. فقال یا فضیل، حضرت فرمود که به فضیل که ای فضیل، هاکذا کان یطوفون فی الجاهلیه، در دوران جاهلیت هم همینطور طواف میکردن، لا یعرفون حقا ولا یدینون دینا، اینها حقی رو نمیشناختن، تدین به دینی نداشتن، بعد فرمود یا فوزل انظر الیه مکبین علی وجوههم، به اینها نگاه کن که اینها چگونه با چهره روی زمین افتادن. لعنهم الله من خلق مسخور بهم مکبین علی وجوههم، خدای متعال اینها رو لعنت کنه که اینها چگونه خودشون رو منحرف کردن، چگونه پشت به ولایت کردن، پشت به حقیقت کردن، اعراض از انسانیت کردن، انسانیت واقعی رو پشت سر انداختن، الگوهای راستین انسانیت رو بی اعتنائی کردن و در واقع اینها صورت اینها بر خاک هست. ثم تلا هذه الآیه، بعد حضرت این آیه رو خون که افمن یمشی مکبا علی وجهه اهدا امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، یعنی والله علی علیه السلام و الاوصیا علیهم السلام، که به خدا قسم مسئله اون کسانی که بر صراط مستقیم هستن اینها علی علیه السلام و اوصیا و فرزندان امیرالمومنین سلام الله علیه هستند. بنابراین توجه به این مسائل شخصیت باطن انسان رو می سازه. ببینیم که چگونه مشی می کنیم، چگونه حرکت می کنیم، در چه مسیری حرکت می کنیم، الگوهای ما کیا هستند، چه چیزهایی رو ما خوب می دونیم، چه چیزهایی رو بد می دونیم، آیا واقعا این خوب و بدی ها متناسب با شؤون انسانیت ما هست یا نه، متناسب با روحانیت فطرت ما هست یا نه. اگر تناسبی با اون امور پیدا کرد، خوشا به حال اون انسانی که این تناسب ها رو رعایت کرد و عمل می کند و در واقع شخصیت انسانی خودش رو به منصه ظهور می رسونه. و اگر خدای ناکرده انتخاب های ما، گزینش های ما بر اساس میزان انسانیت بالفعل و انسان کامل و ائمه هدی سلام الله علیه اجمعین نبود، بدانیم که شخصیت ما واژگون خواهد شد. پس تعلقات، گرایشات، وابستگی ها در واقع تعیین کننده شخصیت باطن انسان هست. مواظب باشیم که غیر خدا رو توجه بهش پیدا نکنیم. اگر گفته می شود که ما باید تبعیت از انسان کامل کنیم، از طرفی هم میگیم باید صرفا توجه ما به خدای متعال باشد، این دو بحث با هم تنافی ندارد. چون انسان کامل فانی فی الله هست، چون انسان کامل جامع جمیع اسماء و صفات الهی هست و مظهریت کامل همونطور که در بحث گذشته خدمت شما عزیزان عرض شد دارد، بنابراین الگو قرار دادن انسان کامل در واقع توجه به الله هست. چون انسان کامل چیزی جز توجه به الله نیست، شخصیت انسان کامل انقطاع الله هست. و اگر کسی شخصیتی را که منقطع الله هست الگو قرار داد و دنبال سر و حرکت کرد، این در واقع در مسیر انقطاع الله داره حرکت میکنه. اینها فانی فی الله هست و اگر به دنبال سر این فانیان فلاح انسان حرکت کرد، فنای فلاح پیدا میکنه. و نظر استقلالی هم که به انسان کامل نیست، به عنوان یک مرآت جامع، به عنوان یک مرآت اتم، به عنوان یک اسم اعظم، به عنوان یک حقیقتی که بر صراط مستقیم هست و به عنوان یک اماره و نشانه هدایت هست، ما ها داریم دنبال میکنیم این شخصیت ها رو و در نتیجه به اون جایی خواهیم رسید که باید برسیم و اون فنای در ذات اقدس الهی است. پس توجه به این ذوات مقدسه منافات با توجه به الله ندارد. اگر قلب و دل متوجه این انسانها شد که در واقع اینها متوجه الله هستند، در واقع توجه به الله پیدا کردند. اما غیر از این انسانهای کامل رو انسان دنبال بکند، خواه انسانهای دیگری باشند و یا اینکه اشیاء دیگری، موارد دیگری، مسائل دیگری باشد، اونها هستن که به لحاظ اینکه از این کمال و از این استقامت در شخصیت برخوردار نیستن، یقینا انسان رو به اعوجاج میکشونن. قلب مؤمن عرض کردیم که به دنبال سر انسان کامل حرکت میکنه و بر اساس همین حقیقت ایمانی که در دلش هست، طبق بعضی از روایات فرمود قلبش مفتوحه، بازه. وقتی قلب باز شد، دل باز شد، عنایات الهی رو جذب میکنه، خوراکهای متناسب با فطرت رو میگیره، دل بازه، در به روی انوار الهی بسته نشده. فرمود و انزلنا من السماء ما انفصالت اودیتون بقدرها. ما از آسمان علم رو نازل میکنیم، معرفت رو نازل میکنیم، کمال رو نازل میکنیم، تو دلها به قدر قابلیت جریان پیدا میکنیم، حتی در قلوب مجرمین هم ما اینها رو وارد میکنیم. نسلکه فی قلوب المجرمین. منطقه اون دلهای بسته، اون دلهایی که پشت کردن به انسان کامل، اینهایی که توجه به خدا پیدا نکردن، اینها دلشون رو واژگون کردن، وارونه کردن، در رو بستن، مهر بر اساس هوا و هوسهایی که دنبال کردن بر قلب و دلهای خودشون مهر زدن، و این باعث می شود که این حقایق در دل اونها نفوذ پیدا نکند. این معارفی که تغذیه فطرت هست، مایه رشد فطرت هست، در این دلها وارد نشود. و وقتی که حقیقت آشکار شد و وقتی که حقیقت روشن شد، متوجه می شوند که عجب، این خوراک ها رو خداوند سراغ اونها هم فرستاد، اما اینها دل رو بستن، اینها در دل رو و در قلب رو باز نکردن، هوا و هوس بسته بود. و علا ابصار هم غشاوه، روی چشم دل اینها پرده افتاده بود، پرده هوس، پرده هواهای نفسانی. این است که قلب غیر مؤمن مطبوع بسته است، منکوس و واژگونه است، مسیر رو اونگونه ای که باید و شاید و شایسته بود دنبال نکرد. اما قلب مؤمن روشن هست، ازهر هست، تاریکی نداره. به قدری که ایمان باشد، این دل ظرفیت پیدا میکند تا از معارف حقه الهی بهرمند بشود، و هرچه که از این معارف بیشتر بهرمند بشود، فطرت بیشتر رشد میکند. در این حدیث مورد بحث به دو ویژگی از ویژگی های مؤمن اشاره فرمود، یکی شکر در عطاها هست و دیگری صبر در بلاها. این دو صفت در بین صفات مؤمن مزیت هایی داره، و این دو صفت از امهات صفات ارزشمند و زیبا هست که دیگر صفات هم برمیگرد به این دو جنبه. این در واقع اشاره به دو بخش جمال و جلال هست، شکر در عطایا ناظر به صفات جمال هست، و صبر در بلایا ناظر به صفات جلال هست. هم قهر هست هم لطف هست، که گرچه البته ابتلا از صفات لطف هست به یک معنا، اما صورت ظاهر چون به صورت قهر نشون داده میشه، از این جهت از صفات جلال شمرده شد. غرض این است که انسان مؤمن در هر دو عرصه، به لحاظ این که فرمود من سرشت انسان رو به دو دستم، یعنی به جمال و جلال آفریدم، این انسان مؤمن دارای هر دو ویژگی در هر دو جنبه هست، هم صفات جمال رو دارد و هم صفات جلال رو دارد. نکته‌ای که در پایان این بحث باید بهش اشاره بشود این است که انسان‌هایی که در قلبشون هم نفاق هست و هم ایمان هست، ایمانی است که خیلی کارایی در بیرون نداره، باید از این جنبه ما بترسیم، از این که این نفوس ضعیف ما مبادا یک وقت اون مقدار ایمانی هم که هست از دست بدهد. ایمان باید فضای قلب رو بگیره و بیرون بزنه، در اخلاقیات مؤثر واقع بشود، در رفتار مؤثر واقع بشود. این معنا ندارد که انسان بگه من قلب صاف دارم، قلب پاک دارم، قلب روشن دارم، قلب مؤمن دارم، اما اخلاق اخلاق انسانی نیست، رفتار رفتار انسانی نیست، شیوه های حرکتی شیوه های حرکت انسانی نیست. اگر کسی ظاهرش بر اساس مبانی شریعت تنظیم نیست، این معلوم شود که مشکلی از درون داره. این ایمان، ایمان کاملی نبوده تا بتواند بیرون بزنه و رفتار او رو هم طبق میزان شریعت انجام بده و تنظیم بکنه. بنابراین باید مراقب بود، مواظب بود، ایمان رو تقویت کنیم، و اگر مقدار ایمانی احساس بکنیم در دلمون هست، اما به قدری نیست که این بتونه رفتارهای ما رو هم ایمانی کنه، رفتارهای ما رو هم اصلاح بکنه، این رو باید کاملا مواظب باشیم، مراقب باشیم که خدای ناکرده اون مقدار ایمان هم از بین نرود که دل به طور کلی تاریک بشود. امید که خدای متعال ما رو موفق کند بر ایمانهای عالی و ارزشمند و بلند و قلب و دل ما رو به اون گونه‌ای روشن کند که بتواند اخلاق ما، رفتار ما، همه جنبه‌ها و شؤون انسانیت ما رو روشن کند ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
همراهان صمیمی، نفس انسان با گرایش‌های مختلفی که دارد، موضوع اخلاق و مورد خطاب دستورهای اخلاقی است. وجود این گرایش‌های مختلف در نفس ضروری است، چرا که اصولاً کمال انسانی فقط با وجود آنها امکان پذیر است. هر آن کس که زمام او به دست نفس اماره است، غرایز او را راهبری می‌کنند و وی چشم و گوش بسته و بی توجه به ماورای خواسته های غریزی خود آنها را پیروی می کند. چون این کسی در مقام نفس اماره تا ابد باقی می ماند. او جز خواسته های غریزی مرز ناشناس نمی خواهد و چون این شخصی حتی از علم توحید هم نتیجه نمی گیرد. به زمین می چسبد و از عالم ماده محسوسات و لذایذ مادی جدا نمی شود. پس هیچگاه هدایت نخواهد شد مگر از این حالت و از این مرحله خارج شود، مرزی را بپذیرد و تصمیم بگیرد که خود را در درون آن مهار کند. پس از شناخت حق را بپذیرد، بنا بگذارد راه صحیح را برود و محکوم مطلق میل و غریزه و هواهای شیطانی نباشد. هرگاه نفس وی او را به بدی فرمان داد، جلویش را بگیرد، خدا را تکیه گاه زندگی خود بداند و عملا نیز چنین باشد. با یاد او به خود توان بخشد و کوشا باشد تا با توانایی که خداوند به او عنایت کرده طبق اراده و خواست او خودسازی کند. نه به غیر او امیدوار و نه از غیر او هراسان باشد.
یا مولانا صلی تقطع سيدي وتمنع سائلا قائلا يا بديع السماء ترتجي كرما سيدي أزيل عنا بلاد.
شنوندگان محترم، به انتهای 110 برنامه از مجموع برنامه حدیث یار رسیدیم که در شرح و تفسیر حدیث 30 از کتاب ارزشمند 40 حدیث حضرت امام رحمت الله علیه خدمتتان عرض شد. دوستان شما در شبکه سراسری معارف همچنان منتظر نظریات و پیشنهادهای شما عزیزان هستند. شماره تلفن ما 29 10 551 با پیش شماره 0251 است. با امید به اینکه این برنامه مورد استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشد و با آرزوی شادکامی برای شما عزیزان، امیدواریم با آمادگی و اشتیاق در برنامه آینده حدیث یار همراه ما باشید. روز خوش و دست حق نگهدار.
این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، وارهد از هر دو جهان بی حد و انداز شود. این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، وارهد از هر دو جهان بی حد و انداز شود. این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، وارهد از هر دو جهان بی حد و انداز شود. این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، وارهد از هر دو جهان بی حد و انداز شود. این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، وارهد از هر دو جهان بی حد و انداز شود.